بسم الله الرحمن الرحیم. المخیلات به هی قضایا لیس من شأنها ان توجب تصدیقا الا انها توقع فی النفس تخیلات تؤدی الی انفعالات نفسیه من انبساط فی النفس او انقباض و من استهانت بالامر الخطیر او تحویل او تعظیم للشیء الیسیر و من سرور و انشراح او حزن و تعلم و من شجاعت و اقدام او جبن و احجام تاخ. مطالب این امر هشتم را هم درس قبل گفتیم، بحثی نداره، تطبیق بکنیم، ترجمه بکنیم تا برسیم به درس امروز. قسم هشتم از اصناف مبادی بدیهیه عبارتند از مخیلات. وهیه مخیلات عبارتند از قضایا و تصدیقاتی که دیگه تعبیر به تصدیقات هم نباید کرد، قضایایی که موضوعات و محمولاتی که لیس من شأنها ان توجب تصدیقا، از شأنشون این نیست که موجب تصدیق و اعتقاد بشن که مخاطب تصدیق پیدا بکنه بگه درسته، یا جزمن یا زنن براش اعتقاد پیدا بشه، این نیست. چه بسا یقین به کذب هم دارد، معذالک این قضیه رو که میشنود تأثیر خودش رو داره. لیس من شأنها ان توجب تصدیقا، از شأنش این نیست، این اقتضا رو نداره، برای این جهت هم نیست که موجب تصدیق و اعتقاد قلبی بشه، مخاطب بهش تصدیق بکنه. الا انها توقع، تنها اثرش این است که این قضایا و مخیلات توقع و ایجاد میکنن در نفس انسان و در روح انسان یک تخیلاتی را، تخیلات و صوری را که تعدی این تخیلات خیالات الی انفعالات نفسیه، از شنیدن این منفعل میشه، متأثر میشه و میبینیم که در چهرهش ظاهر شد، گرفته شد، این تأثیر همون حالت نفسانیه است. اگر روح منفعل نمیشد اثرش در چهره هم ظاهر نمیشد. یه چیزی رو براش تعریف کردن که این مثلا بسیار تلخه، میبینید گرفته میشه، مشمئز میشه. یه چیزی رو براش تعریف میکنن که این بسیار لذت بخشه، شیرینه، میبینید که کاملا منبسط میشه، دهانش هم چه بسا به آب میفته و امثال و ذلک. این تأثیرات رو داره. علیکم السلام. تعدی این تخیلات به یک سلسله انفعالات و تأثیرات نفسیه‌ای که جان منفعل میشه، متأثر میشه و اثرش در چهره هم ظاهر میشه. حالا اون انفعالات عبارتن از اینها: من انبساط فی نفس، جان منبسط میشه، باز میشه، شکفته میشه، منبسط شدن حالت خوشحالی رو نشون میده. مثل این که بگد مثلا، حالا خودشون بعدن هم اشاره میکنن، الخمر یاقوتیتون سیاله چه، با این توصیفات و تعبیرات طرف رو منبسط میکنه، از این کلمات خوشش آمده، منفعل شده. و الا نظر عقلی که اینجور نیست، عقل میدوند که خمر این خصوصیات رو نداره، لذت بخش نیست، منفعت نداره از نظر عقلی، ولیکن این تعبیرات کار خودش رو میکنه، موجب تأثیر. او انقباض، گرفتگی، انقباض، گرفتگی، ناراحتی، اشمئزاز، عسل رو میخواد بیان بکنه، میگه عسل میدونید چیه؟ مرتون، بسیار تلخه، محوعتون، تهوع آوره، چنین چنان. هر شنونده از این تعبیرات مشمئز میشه، ناراحت میشه، گرفته میشه. این حالت انقباض و گرفتگی. و من استهانت بالامر الخطیر، یک مطلب مهم را میخواد طرف رو وادار بکنه که این کار رو بکنه، یه چیزی نیست که، با اینکه خیلی مهمه، باید مدت ها تلاش بکنم، یه چیزی نیست، با این تعبیرات او رو تحریص میکنه به تش... واقعا چیزی هست، خیلی هم مهمه، هر کسی هم بهش نمیرسه، ولی در مقام تعلیم و تربیت وادار کردن طرف یه جوری میگه که اون کار رو انجام بده. استهانتین، کوچک شمردن، استهانت کوچک شمردن به یک امر خطیر با یه تعبیرات باعث میشد که این انسان اون امر بزرگ را کوچک بشموره. او تحویل هولناک دانستن، بزرگ دانستن، او تعظیم عظیم و بزرگ دانستن، لشه الیسیر، یه چیز کوچک را از پر کاهی کوهی میسازد و گاهی کوهی را به اندازه کاهی تنزل میده. اینجوری نه شعر دیگه، خیالات. تعظیم لشه الیسیر برای یه چیز کوچک، مثلا یه انسان فرض بفرمایید که ولی خداست، عظیمه، این به خاطر حسادتش تعبیراتی میکند که اون رو بیاره کوچک بکنه، یه فرد عادی از یه عادی هم کوچکتر باشه. و الا اگر مقام ائمه رو میشناختن، هر کسی چه بسا به خود اجازه نمیداد که در محضر ائمه حرفی بزنه، اونقدر عظمت باطنی داشته. ولی خب دشمنان اینها رو میکوشیدن در چشمها و انظار کوچک بکنن که چیزی نیست، مثلا کسی نیست. ببینید این هم مثلا با فلان و بهمان نشسته، بر از این تعبیرات دیگه روشن زیاد. متقابلا یه طاغوت را، یه انسان بسیار بی ارزه را و هیچ کاره را، صاحب هیچ فن و علم و درکی نیست، اینقدر بزرگش میکردن که همه فکر میکردن این دیگه خدای روی زمین هست. این چیزایی که هست، تعظیم لشیء الیسیر. و من سرور و انشراح، با تعبیرات مایه سرور و انشراح، گشادگی چهره، این حالت رو در افراد پیدا نشون دادن، ظاهر کردن. او حزن و تعلم، با یک شعر، با یک خیال بافی چه بسا افراد رو به گریه میاندازه، موجب حزن و تعلم و رنج و درد میشه. و من شجاعت و اقدام، کاری میکند که طرف رو قوت بهش میده، قدرت بهش میده، نه ترس برو چیزی نیست. او جبن و احجام، احجام یعنی کنار کشیدن، عقب کشیدن، این کاری میکند که یه امر بزرگ نری اونجا، ها اونجا خطریه، مثلا هر کی از اینجا رفته مثلا سالم بر نگشته، از این تعبیراتو که همش مربوط به عالم تخیلات. و تأثیر هذه القضایا التي هي مواد صناعت شعر، صغرا کبرای این صنعت، مقدمات این صنعت، از این قضایایی که موجب انبساط میشه، موجب انقباض میشه، چی چی کما سیعتی بعدن هم در باب خودش میاد، تأثیر اینها در نفس انسان ناشئون، سرچشمه میگیرد از این، من تصویر المعنا، مجسم کردن معنا را به تعبیر، در قالب تعبیر به عبارات، تصویرن خیالیان، یک تصویر و مجسم ساختنی که در عالم خیال انجام میگیرد، خلابن، این تصویر بسیار فریبنده است، و انکان لا واقع له، ولو هیچ واقعیتی هم نداره، ولی تعبیرات کار خودشو میکنه. فلان شاه رو میخواد مده بکنه، ببین چه میکنه، ماه در یک دستشه، خورشید در کف دیگرشه، چنین از چنان از، اینقدر عظمت بهش میده. این از اینجا تعبیرات کار خودش رو کرده. و کلم از تعملت المجازات، حالا در همین صنعت اگر از مجازات استفاده بشه، چون مجاز از حقیقت خیلی مثلا وسیع‌تر هست و از حیث ملیح بودن و نمک کلام هم به همین چیزاست که کلام رو با کنایات و تشبیهات و استعارات و این چیزا زینت بده. و کلم از تعملت المجازات، تعبیرات مجازی، این شیر کذائیست در میدان از این سریتر، و تشبیهات و تمثیلات، این رو تشبیه بکند به شمس و قمر و امثال و ذلک، حبیبی شمسون مثلا چی، استعاره ها، از این مجازات استعاره ای که علاقش علاقه مشابهته، از اینا به کار بگیره. و انواع و اقسام بدی، فنون بدی، محسنات لفظی، محسنات معنویه که در علم بدی مطرحه، در مثل این قضایای خیالی هرچه از اینا استفاده بکند و رنگ و روغن بده به تعبیراتش، کانت این قضایا و تعبیرات اکثر تأثیرن در نفس انسان، تأثیرش در جان انسان بیشتره. لأن هذه المزایا، مجازات، تشبیهات، اینها توصفی میپوشانند بر الفاظ و معانی جمالی را و زیبایی را که یستحول مشاعر به هوس میاندازه مشاعر و قوای ادراکی انسان را، طرف را به این حالت در مویسی را برمیانگیزاند در انسان تخیلات و اون صور خیالیه رو پیش خودش درست میکنه. گاهی میبینی از جا کنده میشه، مثلا با صدای بلند این شعر شاعر رو تأیید میکنه. مثلا به اونایی که اهل این مسائل باشن، چون شعر و شاعری هم ذوق داره، مال هر کسی که نیست، اونی که ذوقشو داره میبینید که یک بیت شعر سرنوشتشو عوض میکنه، مثلا چه تأثیری در نفوس داره. و ازن زم الیها، اگر به همین قضایایی که این چیزها رو داشتن، مجاز و استعارات و اینها، زمیمه بشه به این قضایا، الوزن و القافیه در شعر وزن و قافیه هم داشته باشه، کاملا موزون باشد، آخرش هم به یه چیز ختم بشد که دیگه قوغاز. او تسجی و ازدواج، این دوتا مال نصره، نصر را مسجع بیاره، سجع دار، آخر کلمات به یکی ختم بشه. ازدواج هر دو جمله را به یک کلمه ختم بکنه، مزدوج بودن، دو جمله دو جمله تعبیرات گاهی به کار میبرن، اینجوری به کار ببره. زاد تأثیرها، هرچه از اینا بیشتر استفاده بکنه، تأثیر قضایا در انسانها، در مخاطبین بیشتره. از اینا هم بریم بالاتر، ثم یتضاعف الاثر، صد چندان میشه این اثر و تأثیر، اذا کان صوت المؤدی لین قضایا رقیقا، صوت رقیق باشه، مثل صوت جاریه، صوت نوجوان، اینها، و مشتملن علا نغمت موسیقیه، همراه با نغمات موسیقی هم باشد این صوت، یا آهنگ موسیقی در کنار این صوت باشد که با هم نواخته بشد و این بخونه، که مناسب با همین وزن شعری هم باشد و مناسب با نوع تخییل هم باشه، در مقام شادی یک آهنگ، در مقام غم یک آهنگ، هر کجا آهنگ مخصوص به خودشو دارد. اگر اینها باشد که دیگه الا ماشاءالله یتضاعف الاثر در این نواخت. کل ذلک، تمام اینایی که گفتیم، یدل بر این که مخیلات لیس تأثیرشون در نفس انسان لعجل کون این مخیلات تتزمن و حقیقتن، متزمن یک حقیقت و واقعیتی هست، نه واقعیت این نیست که یصدق و به اون حقیقت تصدیق پیدا بشه، موجب تصدیق نیستن، ولی موجب تأثیر در نفس. بل حتی لو علم کذبها، یا علم مخاطب کذب این قضایا را، باز این تأثیر هست. وقتی یقین به کذبش داره دیگه تصدیق براش حاصل نمیشه، لا قطعا ولا ظنا، ولی معذالک این تعبیرات کار خودش رو میکنه. حتی لو علم کذبها فان لها لین قضایا ذالک تأثیری که المنتظر منها، انتظارشو داریم، اون تأثیر خودش رو میگذاره، موجب انبساط میشه، موجب انقباض میشه، چی به چی. و ما ذالک، نیست این تأثیرات به این مطالب، الا لان تصویر، همین تصویر، اینکه این معنا رو با لباس، با الفاظ خیالی مجسم کرده، تصویر در این قضایا لین معنا، صورت دادن، مجسم کردن معنا، ما ما ینزم و الیه، با اون چی که زمیمه میشه به این تصویر، از مساعدات که در قالب شعر میگه نغمه داره، آهنگ نا کمکه، عوامل کمکی، مساعدات، هوالذی، این مجموعه اون چیزیست که یسته به نفس، نفس انسان رو به هیجان میاندازه، به هوس میآوره، و یا اثر رو در نفس، و سیعتی تفصیل این مطالب در باب صناعت شعر که آخرین ما قبل آخر چهارمین صنعت از صناعاتیست که بعدن میاد. و به هازا، با این بیانی که ما راجع به مخیلات داشتیم، ینتهی، بحث مقدمه ای تمام شد، ینتهی اون چرا که اردناهو، که عبارت از کلام بر مواد عقیزه در این مقدمه صناعات خمس مواد هشتگانه، مواد بدیهی رو تا به حال بیان کردیم. در باب صناعات هم از همین ها استفاده می شد. صغرا کبرا از همین قضایاست، خارج از اینها نیست. ولابد قبل دخول در صناعات خمس من بیان الحصر فیها، که این چجور منحصر به این پنجتا شده و حصر عقلیه یا نه، و بیان فایده اینها، این دو مطلب از علل اجمال فنقول. خب ملاحظه بفرمایید، همین تعبیر آخر، همین دو کلمه آخر نشون داد که ما فعلا بحثمون راجع به دو نکته است. مطالب مقدمه ای تمام، قیاس صغرایی دارد و کبرایی دارد. صغرا و کبرا شکلی دارند در باب پنجم تبیین شد و ماده ای دارند که در این باب ششم مطرح. موادشون مرکب از این قضایا، گاهی یقینی هست، گاهی مزنونات، گاهی مشهورات، گاهی مسلمات هست، هر کجا به تناسب. صغرا کبرا هر دو یقینی باشد، یکی یقینی باشد دیگری ظنی باشد، یکی از مسلمات باشد دیگری برهانی باشد، انواع و اقسام اینها رو اجمالا گفتیم در هشت صنف. حالا وارد میشیم در مباحث اصلی باب صناعات خمس که مبحث برهان است و مبحث خطابه است و جدل است و چه و چه. قبل از اینکه وارد اون مباحث بشیم تفصیلا، ابتداعا دو نکته رو ایشون به صورت اجمال و سربسته بیان میکنن. نکته اول بیان همون تفصیلی است که بعدا میاد در باب صناعات، که حالا اجمالاً صناعات رو برای ما بیان میکنن، تا حالا بیان نکردن، مبادیش رو گفتن، مقدماتش رو گفتن، خود این صناعات خمس رو برای ما اجمالاً توضیح میدن. میفرماین که تقسیم صناعات به پنج تا حصر عقلیست، اونم به این شکل: به طور کلی قیاس از حیث موادش و مقدماتش، صغریات و کبریات، یا مفید تصدیق هست برای مخاطب، این صغرا را که گفتیم تصدیق میکنه قطعا او ظنن، کبرا را که گفتیم تصدیق میکنه، یا مفید تصدیق هست یا مفید تصدیق نیست. اون که نیست نامش قیاس شعریست که الان خوندیم، مخیلات، تصدیق آور نیست. اون که مفید تصدیق هست یا مفید تصدیق جازمه یا مفید تصدیق غیر جازم، همش نفی و اثبات، یا این است یا این نیست، غیر اینه، اینجور تقسیم رو میگن تقسیم ثنائی و تقسیم حصر عقلی که امرش دائره بین نفی و اثبات، شق ثالث دیگه در کار نیست. یا مفید تصدیق جازم هست یا مفید تصدیق جازم نیست، غیر جازم. اون که مفید تصدیق جازم نیست اسمش هست خطابه. خطابه از مزنونات تشکیل میشه، قضایای ظنیه. حالا هر دو مقدمهش ظنی باشد یا دست کم یه مقدمهش که ظنی بود همین نتیجه رو میکنه ظنی، تابع اخص مقدمات. اونی که مفید تصدیق جازم هست یا هدف از این استدلال و قیاس رسیدن به حق است و رسیدن به واقع است، یه مطلب واقعی هست، یه مطلب علمی هست، میخوایم بهش برسیم که آیا خدایی وجود داره یا نه، این خدای موجود واحد است یا متعدد شریک داره، این خدای واحد عالم هست یا نه، قادر هست یا نه، اینا مطالب واقعیات مربوط به مسائل اعتقادی هست، مربوط به مسائل نظری هست. آیا روح موجود هست یا نیست؟ آیا نفس ناطقه انسانی مجرد است یا مادی؟ امثال و ذالک. هدف رسیدن به حق، به این واقعیات. یا این که نه، هدف رسیدن به حق نیست، رسیدن به واقع نیست. هدف این است که طرف تسلیم ما بشه. افهام الخصم که از مسلمات استفاده می کردیم، قرص تسلیم، کاری نداریم که مطابق واقع هست یا نیست. اونی که مفید هدف از او رسیدن به حق و واقع نیست، اون نامش همون جدله. در جدل ما کاری به واقع نداریم، میخوام از راه مجادله طرف رو از صحنه خارج کنیم. حالا مطلبی که میگیم طبق واقع باشه یا نباشه، او قبول داره یا طرفین قبول داریم. همین که قبول داریم یا مردم، جمهور، اونایی که در این بحث آزاد شرکت دارن میبینن ما داریم بحث میکنیم، اونها قبول دارن، ما از این قبول شده ها استفاده میکنیم به طرف رو محکوم. این جدله. و اونی که اون قیاسی که مفید تصدیق جازم هست و هدف از او رسیدن به حق، رسیدن به ما، تارتن ما رو به حق میرساند، تارتن ما رو به حق نمیرساند. اون که میرساند برهان است، اون که نمیرساند مغالطه است. با مغالطه هم میخواد یه مطلب علمی رو ثابت کنه، ولی شیر مالیه، مغالطه است. با این طریق آدم به واقع نمیرسه، دچار خطا و اشتباه. این بیان اجمالی، یا این است یا این نیست. ملاحظه فرمودید که مجموع شد 5 قسم. حالا همین اقسام رو جدا جدا فعلا به طور مجمل تعریف میکنن و بعدا به صورت تفصیل اینا رو بیان. اما برهان، برهان عبارت است از اون قیاسی که مفید تصدیق هست. یک، صغرا کبراش هر دو تصدیق آوره، تصدیقش هم جازم هست. دو، هدف از این برهان و از این قیاس هم رسیدن به حق و واقع هست. سه، ما را هم به حق و واقع میرساند، نه ای که بیراهه ببرد، مغالطه باشد. چهار، این مجموعه میشه برهان، این استدلال میشه استدلال برهانی. مثل این که آقا نشسته استدلال میکنه، الله تعالی موجودون، یا اون که مغالطه میشد به کل موجودن مادیون، حرف مادیین هست. استدلال بخواد برهان بشه باید اینجوری بگیم، بگیم که مثلا الله تعالی این علم را به ما انسان ها اعطا کرده، یا عالم را آفریده است با نظم و ترتیب با این شگفتی که داره، و هر کسی که چنین مصنوعی داشته باشد عالم است، پس الله تعالی عالم است. این برهان. کل انسان حیوان، به کل حیوان جسم، فکل انسان جسم، العالم متغیر، اینا همش براهینه، انواع و اقسام استدلالاتی که است. شما در علم کلام برهان میارید، برهان امکان و وجود برای اثبات واجب الوجود. متکلمین از برهان حدوث استفاده میکنن، اینا همشون براهین هستن، در هر کجا به تناسب. برهان میارید برای ابطال دور، برای ابطال تسلسل، اینا اسمش برهانه، شما رو به یک حقیقت و به یک واقعیت میرسونه که چی محال است، چی ممکنه، چی واجبه، چی در خارج موجوده، چی موجود نیست. حقایق رو برای انسان تشریح میکنه. آیا وجودات منحصر به مادیاتن یا وجود مجرد هم داریم؟ آیا وجودات منحصر به حوادثن یا موجود قدیم هم داریم؟ اینا همش احتیاج به بحث و برهان داریم، طولش ندیم. قسم دوم از این اقسام پنجگانه عبارت است از جدل. قبل از جدل، حالا مغالطه رو پیش بیاندازیم، مغالطه از نظر ترتیب در آخر کار. قسم دوم مغالطه است، اینجا فعلا برای که سلسله مراتب حفظ بشه. مغالطه اون قیاسی است که موجب تصدیق هست. یک، مخاطب تصدیق میکنه. تصدیق جازم هست. دو، هدف رسیدن به حق است. سه، ولی به حق نمیرسیم، ما رو نمیرساند، مغالطه میکنه، ما رو به حق نمیرساند، به خلاف حق میرساند، میشه جهل مرکب. چهار، اینم ویژگی مغالطه که همین نکته آخرش با برهان فرق داره، بقیه جهاتش صورتن و مادتن مثل برهان. قسم سوم جدل هست. جدل اون قیاسی است که مفید تصدیق هست. یک، تصدیق جازم، یقین آور. دو، ولی هدف رسیدن به حق نیست، ممکن اصلا حقی نباشه، واقعی در کار نیست. هدف رسیدن به حق نیست، هدف تسلیم طرف، افهام طرف، در مسلمات قبلا میگفتیم هدف از این جدل دو امره، یا افهام و اسکات خصم به خاک مالیدن دماغ اوست، و یا ارشاد جاهل هست که از این قضایای مورد قبول استفاده میشه. بسم الله، شما اینو قبول دارید؟ بله. اونو قبول دارید؟ بله. اونو قبول اگر اینا رو قبول دارید خب نتیجه اینه، باید این را هم بپذیرید. این میشه جدل که تفصیلا هم میاد. مثال هایی هم قبلا داشت، اشاره کردیم در همون باب مسلمات. قسم چهارم خطابه است. خطابه اون قیاسی است که مفید تصدیق هست، اما مفید تصدیق جازم نیست، مفید تصدیق ظن نیست، گمان آور. معمولا خطابه اینجوریه دیگه، با یه دونه روایت ضعیف هم آقای خطیب ممکنه بحث خودش رو پیش ببره و مستمعین رو کاملا اشباع بکنه. در مقام وعظ و اندرز لازم نیست خیلی سند قوی باشه، با روایت ضعیف هم میشه موعظه را انجام داد. اینم میشه خطابه. و قسم پنجم قیاس شعریست. شعر عبارت است از اون قیاسی که اصلا موجب تصدیق نباشد، که الان خوندیم عبارتش رو، صرفا موجب تأثیری است در نفس، من انبساط او انقباض او چی او چی، حزن سرور امثال ذلک. اینها مربوط به صنعت شعری است. این شد پنج قسم. این اقسام پنجگانه رو بهش میگن صناعات خمس. صناعات خمس، صناعات هم جمع صنعته. صنعت اینجور نیست که هر کسی یه برهان آورد بگیم این صنعت برهان داره. هر کسی مثلا یه مطلبی گفت که فرض بفرمایید در جدل پیروز شد بگیم صنعت جدل. نه، اینا صناعته. صناعت یه ملکه است، ملکه نفسانیه است که برای انسان پیدا میشه در اثر ممارست، تکرار عمل، دقت زیاد این ملکه پیدا میشه و ان بصیرتن اینها رو به کار میگیره. این میشه صنعت. مثلا یه پیرزن هم یه داروی میداد مریضم خوب میشه، میگن دکتره صنعت طبابت داره. نه، صنعت طبابت نمیگن داره، حالا تیری به تاریکی زد و به هدف خورد. طبیبی که سالها زحمت کشیده، رنج کشیده، تلاش کرده، عملیات داشته، تجربه داشته، اون دارای صنعت طبابته. بلا هر کسی که این صنعت رو نداره. ممکنه یک عامی هم اتفاقا یه حکم شرعی رو استنباط بکنه، درست هم استنباط میشه. فکر بکنه مثلا یه روایت بهش رسید، همون یه روایت گفت من وجوب میفهمم، بقیه ادله رو هیچی ندید، اتفاقا مجتهدم که 10 سال زحمت کشید اونم به وجوب رسید. میتونیم بگیم این مقلد صنعت اجتهاد داره، ملکه اجتهاد بهست؟ نه، این اتفاقی بوده، یک بار بوده، 100 بار نیست، همیشه نیست. مجتهدی که آمده یک عمر جون کنده زحمت کشیده، ای دارای صنعت و ملکه اجتهاده. صنعت اینه که اجتهادم میکنه، فتوا میده، ان بصیرتن، از همه ادله دستش. در باب برهانی نام نمیگن هر کسی یه استدلالی کرد اتفاقا برهانی هم بود، نتیجه هم داد، بگیم این صنعت برهان داره، این فیلسوفه. نه، صنعت برهان رو کسی دارد که مدتها تلاش کرده، قواعد برهان رو در اختیارش داره، کما سیعتی انواع و اقسام براهین رو میدونه چیه، میدونه کجا چجوری استدلال بکنه به حق برسه، کجا مغالطه است. اینا رو میگن صنعت. اون کسی که این ملکه رو داره میگن دارای صنعت برهان هست، صنعت خطابه، صنعت شعر. و الا هر کسی از جاش بلند شد که اینجور نیست. هر کسی هم که نمیتونه موجب این تأثیر و انقباض و انبساط بشه، اون شاعر زبردست و توانایی که این صنعت رو داره، مدتی کار کرده، اون میتونه ظرافت های مطلب رو بفهمه. و الا هر انسان عامی که قدرت این چیزا رو نداره، ممکنه همین شعر رو من بخونم هیچ تأثیری نداشته باشه، ولی اهل شاعر، اونی که وارده بخونه، با یک کلام، با یک شعر ممکنه جمعیتی رو به حرکت در بیاره و امثال و زاله. بنابراین صنعت اینه. اون تا صنعت دو قسمه، صنعت علمی داریم، صنعت عملی داریم. صنعت علمی مثل همین برهان، اجتهاد، استنباط، اینا صنعت علمی است، مربوط به مسائل علمی و نظری هم هست. صنعت عملی مثل صنعت طبابت، طبیب عمل میکنه، صنعت خیاطت دو صنعت که صنعت برهان و صنعت مغالطه باشه به درد علوم نظری و استدلالی میخوره، مثل فلسفه. اونجا جای این مطالب، علم کلام، ریاضیات، هندسه، کلن مسائل ریاضی او اعم از شعبی که داره، تمام اینها صنعت برهان و مغالطه در اینجاها مفید فایده است. فایدهش اینه. اما برهان به ذات در این موارد مفید فایده است، یعنی مستقیما فایده اصلی مال برهانه. ما میخوایم برهان بیاریم به یه حقیقتی برسیم، فیلسوف میخواد دلیل بیاره به یه واقعیتی برسه، اون دخالتش و نقشش و فایدهش مستقیمه. تشبیه میکنن مثل این که آدم منافع غذاها را و فواید غذاها را بشناسه تا از این غذاها استفاده بکند و اشباع بشه. مستقیما برهان هم این است که انسان مستقیما دلیل بیاره تا عقلش و نفس ناطقش قانع بشه، اشباع بشه، برای اقناع نفس. مغالطه فایدهش به ذات نیست، ولی بالعرضه، غیر مستقیم. ما باید مغالطه رو بشناسیم تا در مقام استدلال از این فرار کنیم، اجتناب بکنیم، نمیخوام اینو به کار ببریم. انسانی که میخواد به حقیقت برسه، فیلسوف که مغالطه نمی کنه. حالا ممکنه یه آدم غرض سیاسی داشته باشه، یه فیلسوف خودشو فروخته باشه مثلا به هیتلر. 50 فیلسوف ممکنه در آلمان جنایات هیتلر رو توجیه بکنن، اون مغالطه میکنن، مردم هم قانع میشن، ولی کار فیلسوف این نیست. فیلسوف حق طلبه، حق جو هست، دنبال واقعیاته. اصلا فلسفه معناش اینه، معرفت الاشیاء، معرفت حقایق به قدر طاقت البشریه، انسان به واقعیات برسه، دنبال مغلطه نیست، نه خودشو میخواد گول بزنه نه دیگران را. حکیم اینه. حکمت هم اصلا معناش اینه، شخص حکیم کار مغالطه ای نداره، ولی مغالطه میخواد بشناسه تا در استدلالاتش دوچار این دام نشه، در این دام مغالطه اسیر نشه. اینن مثل آقایی که میخواد غذا بخوره، سموم غذایی رو، مذراتش رو که چی سم داره چی ضرر داره، اینا رو میشناسه تا از اینا اجتناب بکنه، در غذاش اینجور مسائل و مواد نباشه، مصرف نکنه که گرفتار بشه، مریض بشه. غرض اینه، شناخت مغالطه برای این نیست که ما از مغالطه استفاده بکنیم، برهان برای استفاده، شناخت مغالطه برای این است که ما از این اجتناب بکنیم، گرفتار این نباشیم. بنابراین برهان و مغالطه هر دو در علوم نظری، در علومی که مربوط به شناخت واقعیات هست به کار میرن، اونتا برهان نقش مستقیم داره، باید بشناسیم تا از برهان به درستی استفاده کنیم. مغالطه نقش غیر مستقیم داره، یعنی باید بشناسیم تا از او اجتناب بکنیم. یکی نقش اثباتی دارد، یکی نقش سلبی داره. اما اون سه قسم دیگر، صنعت خطابه، جدل، شعر، اینا دیگه منحصر به گروه خاصی نیست، منحصر به فلاسفه نیست، منحصر به علوم نظری نیست، منحصر به دانشمندانی که در این وادی هستن نیست. فایده اینا عمومی است، برای همه مردم. و نوعاً از صنعت جدل علمای ادیان استفاده می کنن. بحث آزاد که شروع میشه، دو تا عالم شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی، مادی و غیر مادی، هر کسی برای خودش دینی داره، مرامی داره، با هم می نشینن مباحثه میکنن. خب بحثشون هم بحث آزاده، برای این است که مردم یه چیزی بفهمن. اگر تو مثلا جای در بسته باشد، پیش خودشون باشه، اونجا جای برهان. هر دو دانشمندن، هر دو قدرت و کششه، فهم برهان دارن، از برهان استفاده میشه. ابن سینا و ملا صدرا با هم بحث میکنن، ولی یه وقت ابن سینا و ملا صدرا بحث میکنن که 1000 نفر پای منبرشون اونا چیزی بفهمن. اینجا دیگه جای برهان نیست، افراد خسته میشن، همه پا میشن میرن، یعنی ما که چیزی نفهمیدیم. اینجا جای استفاده از جدل هست، از مسلمات، از این قضایای آسون استفاده میکنن که مردم براشون قابل حل، قابل هضم. بحث‌های آزادی که اوایل انقلاب بعد از پیروزی وجود داشت، اونا رو اسمشو میگذارن جدل. مثلا یک طرف مرحوم شهید بهشتی مینشست، یک طرف هم فرض بفرمایید افرادی مثل بنی صدر و مسعود رجوی و کی و کی اینا مینشستن با هم بحث میکردن و مردم روی بحثای اینا نظر میدادن، قضاوت میکردن، حق رو میافتن که مطلب چیه. اینا بحثای آزاد نوعا مجادله. بنابراین در جدل معمولا علمای ادیان، معمولا علمای فقه، فقها با هم بحث میکنن، این فقیه شیعه با اون سنی، این فقیه شیعه با اون فقیه دیگر، در مسائل احکام اینا که با هم بحث دارن، اینا نوعا از جدل استفاده میشه، از چیزای استفاده میشه که برای عوام هم قابل درک باشه. شما که قبول دارید مثلا کلام معصوم حجته، بله، و قبول دارید که این حدیث به طور معتبر صادر شده، بله، اگر قبول دارید خب این حدیث دلالتش اینه، باید اینم قبول بکنید. اینا جدل. از صنعت خطاب و شعر معمولا سیاستمدارها، سیاسیین عالم، رهبران سیاسی دنیا استفاده میکنن و همینجور فرماندهان جنگ در جبهه از خطابه استفاده میکنن. سیاستمدار میخواد مردمش رو قانع بکنه، میخواد برای مردم یه چیزی بگه که قانع، با یه خطابه آتشین تمام احساسات رو فرو مینشاند اگه وارد باشه. فرمانده جنگ میخواد لشکر رو تحریک بکنه، این که نمیتونه بیاد بگه که پاشی دستمون رو برداریم بریم بجنگیم، همین که تمام شد اینجور عادی، نه، باید اهلش باشه، باید با یه خطابه حرفی بزند که مردم اصلا رزمنده از جا کنده بشه، را بیفته بی اختیار جان برکف کارش انجام بده. همون خطابه معروفی که اون فرمانده لشکر در فتح اسپانیا جبل و طارق، اون طارق ابن زیاد خوند، که وقتی از دریا عبور کردن دو دشمن رو مقابل چشمشون دیدن، اونا 100,000 نفر، اینا 12,000 نفر، مثلا دستور داد، یه تأملی کرد، دستور داد همه مواد غذایی رو بسوزانن، همه بلمها و قایقهایی رو که با اون از دریا رد شده بودن همه رو بسوزانن. بعد که این کار رو کرد، بلند بالای بلندی قرار گرفت، یه خطابه چند جمله‌ای، دریا پشت سر شماست، دشمن پیش روی شماست، اگر امروز کاری نکنید غذاتون از سنگ دشمن باید به دست بیارید، یا از گرسنگی میمیرید یا به دریا میفتید یا اسیر دشمن میشید، با یه جملات تحریک کننده که قصهش مشهور معروفه، کاری کرد که این 12,000 نفر 100,000 نفر رو شکست دادن و همین مقدمه شد برای فتح اسپانیا مثلا که 800 سال در دست مسلمان ها بوده، هنوزم آثار اسلامی، مساجد، اینها در اونجا فراوان. علی حال این کار یک فرمانده لشکره، با یک خطابه شورانگیز لشکر رو تحریک میکنه و دشمن رو تارمار میکنن اینها، و از این خطابه ها ائمه حضرت امیر مخصوصا در جبهات جنگ فراوان داشته. حالا دیگه نمیخوام در اینها معطل بشیم، مثال زیاد دارم. این هم فواید صنعت خطابه که کار یک خطیب هست، یک خطیب توانا و زبردست. این هم فواید صناعات اجمالا. بعد میفرماین که از این صناعات مهمتر از همه سه صنعته: صنعت برهان، صنعت جدل، صنعت خطابه. مغالطه که خب اون مغالطه اسمش با خودشه، اصلا باید بشناسیم تا از او فرار کنیم، مهم نیست. صنعت شعر هم که مربوط به عالم تخیلاته، نه مربوط به واقعیات. اهمش اون ستای دیگه است که در قرآن هم در یک آیه به این ستا اشاره شده: ادعو الی سبیل ربک، خطاب به پیغمبره، دعوت بکن به راه خدا، بل حکمت، با حکمت، حکمت همون برهان، استدلال، با افراد دانشمند روبرو میشی برهان بیار، ول موعظه الحسنه، موعظه حسنه همون مربوط به خطابه است، در خطابه از موعظه پند و اندرز و اینا استفاده میشه، و جادل هم بلتی احسن، صنعت جدل، مجادله بکن. حالا میاد در باب جدل که یکی از شرایط جدل و خصوصیات جدل این است که بلتی احسن باشه، خصومت نباشد. جدل هم باید جدل به نحو احسن باشه، کما سیاتی تفصیلا. این حالا دو نکته بود به صورت اجمال و مقدمه. اقسام العقیسه به حسب الماده، اقسام به حسب صورت به شکل سه قسم بود: اقترانی حملی، اقترانی شرطی، استثنایی. اقسام به حسب ماده پنج قسم. تقدم در تمهید و مقدمه لین باب ششم از ابواب این کتاب این که قیاس به حسب اختلاف مقدمات از حیث ماده، نه از حیث صورت که یکی موجبه باشد یکی سالبه، از حیث ماده که یکی یقین آور است یکی گمان آور است یکی چیه اینا، و به حسب ما تعدی الیه اون چی که معدی می شود این مقدمات به او من نتایج، گاهی نتیجهش نتیجه قطعیست عقل رو قانع می کند، گاهی نتیجهش نتیجه ظنی هست، مثلا امثال، و به حسب اقراض تألیف ها که هدف از این قیاس چیه، هدف افهام ارشاد خصم مثلا جاهل مثلا، یا هدف رسیدن به حق است، یا هدف مثلا موجب انبساط و انقباض بودن، از هر غرضی که داره. به حسب اقراض تألیف این مقدمات ینقسم الى برهان یک، جدل دو، خطابه سه، شعر چهار، مغالطه پنج. به همین ترتیب بعدن ایشون بحث خواهند کرد. بیان و ذالک در یک بیان اجمالی، ان القیاس به حسب اختلاف مقدمات که بالا اشاره شد، حالا اینجا یه توضیح عنوانی هم هست، اختلاف مقدمات یعنی چه؟ من جهت کون این مقدمات یقین آور صغرا و کبرا قطعی است، یا غیر یقینیت ظنی گمان آور یقین آور نیست. این قیاس اما ان یفید تصدیقن، یا تصدیق آور هست و یا تصدیق آور نیست، و اما تأثیر آخر غیر از تصدیق من تخیل، تعجب و مانند اینها، شخص مخاطب رو با این کلمات به شدت متعجب میکنه، میخنداند، میگریاند و امثال و ذالک، تأثیرات اینجوری داره. ثم الاول که موجب تصدیق هست، اما ان یفید تصدیقا جازما که لا یقبل، و این تصدیق احتمال خلاف را، این معنای جازم بودنه، جزمی سن احتمال خلاف، ولو یک درصد هم درش نیست. او تصدیقا غیر جازم، تصدیق غیر جزمی گمان آور که یجوز و فیه الخلاف، محتمل است در این تصدیق خلاف احتمال خلاف داره، یعنی خلاصه مفید تصدیق زن نیست، هر زنی احتمال خلاف هم درش هست. ثم اون قسمی که مفید تصدیق جازم هست، اما ان یعتبر در اون قسم ان یکون تألیف این قیاس و این قسم و درست کردن این قیاس لغرض ان ینتج حقا، هدف این است که به حق برسیم، به واقع برسیم، ام لا، هدف به واقع رسیدن نیست، هدف اسکات، اقناع خصم، ارشاد جاهل است که از قضایای مسلمه استفاده میشه، چیزایی که مورد قبول هست مطابق واقع باشه یا نباشه. ثم ما یعتبر، اون قسمی هم که معتبر است درش انتاج الحق، که هدف این است که ما به حق برسیم، اما ان تکون نتیجه این قیاس حقا واقعا، یا واقعا حق مطابق واقع از جای برهانه، یا حق نیست، ما فکر میکردیم حق از اینجا مال مغالطه است، هر کدوم حسابی دارد. فهذه خمسه انواع به حصر عقلی. قسم اول ما یفید، اون قیاسی است که مفید تصدیق هست، یک، تصدیق جازم، دو، هدف رسیدن به حق است، سه، اونم حق واقعی، چهار، و کان المطلوب حقا واقعا، به حسب واقع حقه، ما میخواییم به حق برسیم، اونی که در واقع و نفس الامر حق و اول برهان. این قیاس چنینی برهان است، و الغرض منه معرفت الحق من جهت ما هو حق واقعا، نه این که ما خیال میکردیم حق است، به حسب واقع هم حق درسته صدق. قسم دوم، اون قیاسی است که یفید و تصدیقا، یک، جازما، دو، و قد اعتبر فیه، شرطم شده معتبرم از این، هدف بازم اینه، ان یکون مطلوب بازم حقا، این سه، ولکن لیس به حق، قرض نیست به حق برسیم ولی نمیرسیم، ولکن المطلوب لیس به حق واقعا، ما فکر میکردیم حق است، در جهل مرکب بودیم، این قسم میشه مغالطه. سوم، ما یفید و تصدیقا جازمن، بازم مفید تصدیقه، تصدیق جزمی هم هست. بلکه لم یعتبر در این قیاس ان یکون المطلوب حقا، هدف این نیست که به واقع برسیم، مطلوب حق واقعی نیست، بل المعتبر در این قیاس عموم الاعتراف، که جمهور قبول بکنن، تسلیم، خصم ما تسلیم بشه بپذیرد. غرض این چیز است، باب الجدل و الغرض من الجدل افهام الخصم، دماغ او را به خاک مالیدن و الزام او به یک مطلب است اگر مقام خصومت باشه، و یا ارشاد الجاهل اگر مقام استرشاد باشد، که قبلا به اینم اشاره شد. قسم چهارم ما، اون قیاسی است که یفید و تصدیقن یک، اما غیر جازم، تصدیق جزمی نیست، باب الخطاب. والغرض از خطابه و از این قیاس اقناع الجمهور، خطیب میخواد مردم رو قانع بکنه. خب مردم فریادشون بلند شده، مشکلات دارن، مسائل دارن، حالا مردم کل کشور یا مردم فلان کارخانه، مردم فلان اداره، این آقای رئیس جمهور میاد در ملای عام ظاهر میشه، توجیه میکنه برای مردم و اونها رو قانع میکنه. این کار ارباب این مسائل. قسم پنجم ما یفید، و اون قیاسی است که افاده میکند غیر تصدیق را، من تخیل، طرف رو به عالم خیالات میبره و تعجب شگفتی و او را برمی‌انگیزد، و مانند اینها سرور، حزن، تحویل شیء کذا، چیز بزرگ رو کوچک کردن، کوچک رو بزرغ کردن، اینا. والغرض از این قیاس حصول همون انفعالات و تأثیرات نفسانیه است، که هدف این شاعر این است که طرف رو به وجد بیاره، غرض دیگه نداره، طرف رو به گریه بیاندازه، غرض دیگه نداره، و امثال ذلک. ثم ان البحث از هر یک از این صناعات پنجگانه کما سیاتی تفصیلا، یا به عبارت دیگر قدرت انسان بر استعمال اینها اندل حاجه، این یسمی صناعتن، اینا رو میگیم صناعات خمس. صنعت همین است که آدم بتونه اینا رو به کار بگیره، قدرت بر استعمال داشته. فیقال صناعت البرهان، صناعت المغالطه تا آخر. حالا صناعت چی هست؟ صناعت اصطلاحا در اصطلاح علمی ملکه نفسانیه، یک ملکه نفسانیه است که در نفس آدم پیدا میشه، و یک قدرت مکتسبه است که آدم به دست آورده، که یقتدر به واسطه این ملکه و قدرت علا استعمال امور لغرض من الاغراض. اون یکی قدرت دارد مثلا از قلم استفاده بکنه، خطاط خوبی است. اون کسی قدرت دارد مثلا از برهان استفاده بکنه، مبرهن خوبی است. اون کسی قدرت دارد از خیاطی استفاده بکنه، اینا همشون صناعاتن، انواع و اقسام. لغرض من الاغراض، غرض هر چی باشه، رسیدن به حق است برهان، رسیدن به اون حالات انفعالیه است شعر، هر کسی متناسب با فن خودش. صادرن این استعمال به بکارگیری ان بصیرتن حتی الامکان به حسب الامکان، هر کسی به قدر قوت خودش با بصیرت این شعر رو میگه، نه اینکه همینجور یه شعری گفت و از قضا تأثیرم کرد. این که شاعر نمیشه، صنعت شعر نداره، اونی دارد که همیشه یا نوعاً کارش اینه، میتونه این تأثیرات رو داشته باشه، مثل صناعت طب که مال طبیبه نه مال هرکس، تجارت که مال تاجر است نه مال هرکس، حیاکت و بافندگی که مال نساجه نه مال هرکس، مثلا نه از با مثال. ولذا به خاطر همین که صناعت اینه، ان بصیرتن به کار بگیرد، ولذا من یغلطو، کسی که غلط و اشتباه میکنه در اقیسه و استدلالاتش، اما لا ان بصیرتن، یا اخی نیست که تعمدن طرف رو به اشتباه میاندازه، اون مغالطه، صنعت مغالطه رو داره، یه وقت اینست که نه تعمدی نداره، همجور گفت و اشتباه. لا ان بصیرتن و معرفتن به موقع الغلط، که کجای این قیاس اشتباهه، همجور تصادفا یه چیزی به کار برده. لا یقال ان عند این آدم صناعت مغالطه است، بل من عنده صناعت، کسی که صناعت داره هوه، اون کسی است که یعرف و انواع مغالطات لفظیه و معنویه را، و یمیز بین القیاس صحیح و غیر صحیح من غیر صحیح، و یقال تو فی اقیستهی ان عمدن و بصیرتن، این دارای صنعته که اگرم مغالطه میکند روی حساب تعمد داره، و الا هر کسی که صنعت مقالطه نداره. و صناعت علی قسمین، علمیه مربوط به مسائل علمی نظری، مثل اونی که مقالطه میکنه در یک مسئله اعتقادی، در یک مسئله عقلی. و عملیه مربوط به مسائل عملی، مثل صنعت طب، صنعت خیاطت، اینا مربوط به عمله. و هذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمیه النافعه، اینا مسائل علمی، صناعات عملی همون طب و تجارت و اونا، اینایی که مورد بحث ما صناعات علمی است که نافع است در بیشتر موارد، هر کدوم در علمی نافع. و سیاتی در بحث آتی بیان فایده این صناعات خمس. حالا اون بحث اینه، فایده تو صناعات الخمس علل اجمال، اما منافع این صناعات خمس و الحاج الیها، ما چه نیازی به اینها داریم؟ فان صناعت البرهان و المقالطه، این دوتا صنعت تختص فایدهشون علل اکثر نوعا اینجوری، حالا یک کسی در یه موارد دیگه مقالطه بکنه بکنه، ولی معمولا در علوم نظری و استدلالی جای این هاست. غالبا فایده اینا مختص است به کسی که یتعاطا علوم نظری را، یعنی برخورد داره، تعاطی معنای برخورد این داد و ستده، یعنی در این مسائل با هم گفتگو دارن، برخورد با علوم نظری داره و در رابطه با معرفت و شناخت حقایق کونیه است، مربوط به اون چی که در خارج موجوده، آیا خداوندی موجود هست یا نه، آیا مثلا جن موجود هست یا نه، نفس ناطقه موجود هست یا نه، این مسائل واقعی و حقیقی. بلکه نه منفعت صناعت البرهان لین منظور به این هدف فبالذات، صناعت برهان هدفش و فایدهش مستقیمه، به ذاته، بالاصاله است. اینن شبیه معرفت اغذیه و انواع غذاها فی نفعشون برای صحت انسان، که این غذاهای خوب رو میشناسه، غذای خوب مستقیما نافع است برای صحت و سلامت. این برای اشباع جسم است، اون برهان برای اشباع عقل. و منفعت صناعت مقالطه لین منظور به این هدف فبالعرض، غیر مستقیم، مثل معرفت و شناخت سموم، سمها، خطرها، ضررها، فی نفع این معرفت لل احتراز عن السموم، این که فایدهش این است که ما بشناسیم تا از اینا اجتناب بکنیم، نه این که به کار بگیریم. مقالطه را میشناسیم، نه این که استفاده بکنیم، مقالطه کردیم که به واقع نمیرسیم، میشناسیم که ازش اجتناب بکنیم، نقش سلبی داره. و اما سلاسل باقی یا اون ستای باقی مونده، فن فایده اون ستا خطابه، جدل، شعر، عامت للبشر، برای همه انسان ها از اینا استفاده میشه. و تدخلو فی اکثر المساله، تدخلو این سلاس، این صناعات سگانه، در بیشتر مساله مدنیه و اجتماعیه، جدل در بیشتر موارد، خطابه برای مسائل اجتماعی دیگه کاملا محسوس، رئیس جمهور، خطیب مملکت، اینها رو به کار میگیرن و از اینا استفاده میشه. شعر مثلا میبینید یه مسئله پیش میاد، شاعران با اشعاری که میگن همه جانها رو تحریک میکنن برای کمک به فلان امر، برای مثلا انزجار از فلان مسئله و امثال و ذالک اینها. و اکثر ما تظهر، ولی هر کدوم مواردی داره، بیشترین جایی که تظهر فایده صناعت جدل برای اهل ادیان است، علمای ادیان که با هم بحث بکنن، هر کسی دین خودش رو اثبات بکنه، مباحثی که امام رضا با علمای ادیان داشته. و برای علمای فقه است که جمع میشن عالم شیعه با عالم سنی با هم در مسائل بحث میکنن. و برای اهل مذاهب سیاسی است، مذهبای سیاسی و مکتبای سیاسی عالم، که سیاستمداران، نویسندگان این مسائل، صاحب نظران این موارد با هم بحث میکنن و هر کسی نظری داره که منعکس میشه. لحاجت اهم این اهل ادیان، این علمای فقه، اینها به مناظره تا دین خودش رو برای مردم ثابت بکنه، در ملأ عام حقانیتش رو ثابت بکنه، و نقاش، مناقشه و همون گفتگو و مباحثه با یکدیگر. و اکثر ما تظهر فایده صناعت الخطابه و شعر لسیاسیین است، که با یه خطبه آتشین همه احساسات رو فرو می نشاند، وعده و وعیدهایی که می ده همه مردم را آرام می کنه مثلا. و برای قواد حرب، فرماندهان جنگ، قائدان و رهبران جنگ با یه خطبه آتشین رزمندگان رو وامی دارن که اصلا جان برکف هیچ دیگه سر از پا نمیشناسه، و دعات الاصلاح دعوت کنند مصلحین جامعه، اونایی که خیرخواهانن، اونها لهاجت تمام اینها سیاسیین مصلحین اینها الا اقناع الجمهور، جمهور رو قانع بکنن، و الا جمهور اگر تحریک احساسات و عواطف شد را میفتن، کارشون بنیانکنه، و رضایت جمهور اونها رو راضی کردن و بعث الهمم در جمهور برانگیختن و تحریک همتها و اراده ها در اونها که را بیفتن، تظاهرات بکنن، بیان کمک بکنن، برن جبهه، چه بکنن چه بکنن، و تحریز الجنود مال فرماندهانه، تحریک لشکر بل اتباع پیروان خودشون علل اقدام بکنن، وارد معرکه بشن و تضحیه، قربانی دادن، کشته شدن، کشته بشن تا وطنشون، استقلالشون اینها حفظ بشه. بل کل رئیس، اختصاص به اینایی که گفتیم نداره، کل رئیس و صاحب دعوتن، هر رئیسی نسبت به قبیله خودش و هر صاحب دعوتی که مطلبی داره، دعوتی داره، پیغمبر، هر که دعوتش حقه باشد مثل انبیا اینها، یا دعوتش باطله باشد مثل این پیغمبران قلابی، دروغین، دیگران، این لا یستغنی، مستغنی نیستن از استعمال و بکارگیری این صناعات سگانه از جدل، از خطابه، از شعر، لتأثیر علی اتباع خودشون و مریدین خودشون و لتکثیر انصار خودشون. با یه خطبه 100 تا مرید هم ممکنه پیدا بود. و من العجب اهمال و اکثر المؤلفین، شگفتا که بیشتر مؤلفین در منطق نادیده گرفتن بحث این صناعات رو، یعنی مبحث خطابه و جدل و شعر را، اینا رو نیاوردن، تفریطاً کوتاهی کردن، به غیر وجه مقبول هیچ عذر موجهی هم ندارد الا اولایکه. بله، یک کسی مثل ابن سیناست اشارات می نویسد، مقدمه فلسفه است، اونی که مقدمه فلسفه است فقط از برهان و مغالطه کار می کشه، برهان رو بیان می کند در اشارات، توضیح می ده تا در فلسفه ازش است، مغالطه رو توضیح می ده تا فیلسوف در مقام استدلال از مغالطه اجتناب بکنه. اونایی که مقدمه اونه، یا مثل حاجی سبزواری، منطق منظومش مقدمه است برای خود حکمت منظومه، اون فقط میتونه برهان رو بگه و مغالطه رو، چون به درد علوم نظری میخورد. اما اونایی که نه، منحصر به این مسائل نیست، منطق ننوشتن که مقدمه برای فلسفه تنها باشه، منطق نوشتن برای همگان که همه بخونند و بفهمن، چرا اونا مثلا این صناعات رو نیاوردن؟ صنعت خطابه رو باید بیاره، چون منطق که منحصر به این نیست که مقدمه برای فلسفه و کلام و اینا باشه، منطق یه مسئله عمومی است، فطری است، در همه وادی ها و در همه جوانه به درد میخوره. این الا اولائک، شگفتا که چرا این صناعات سگانه رو نیاوردن، مگر اون کسانی که ما از اونها تعجب نداریم، کار اونها بجاست. الا اولائک الذین، اون دستجاتی که الف المنطق، تألیف کردن منطق را، مقدمتا لل فلسفه، اونا جا دارد که این ستا را نیارن، همون برهان و مقال. فن من حق این کسان این است که ان یقتصروا، اکتفا بکنن علی مباحث برهان و مقالته که فایدهش در علوم نظری بود که بالا اشاره شد، کما سن صاحب الاشارات ابن سینا و سن الحاج هادی سبزواری در منظومش که مقدمه فلسفه بوده، همین دوتا رو بیشتر بحث کردن. از لا حاجت لهم، در باقی صناعات، اینا که نمیخوان جمهور را قانع بکنن، میخوان مقدمه باشه برای فلسفه. خب جا دارد که این ستام بحث بشه و خود ایشون بحث میکنن تفصیلا، چه این که مرحوم خواجه طوسی هم در اساس الاقتباس بحث کرده، در جوهر النزید هم تفصیلا بحث شده. و اهم ما یحتاج از این پنج تا الیه به انما منها، از این صناعات سلاسون، از این پنج تا برهان، جدل، خطابه، مقالطه که اصلا مغلطه بازی است و والا سوفسطائیان، از انسان حقیقت جو، از اونا باید اجتناب بود. شعر و شاعری هم که مال عالم تخیلاته، نه مال واقعیات، از اونا باید اجتناب. این ستا، برهان و جدل و خطابه، وقد ورد در قرآن کریم ترغیب و تشویق در استعمال هر سه اسلوب و روش اسالیب ثلاثه در رابطه با دعوت به راه حق و دعوت به خدا از هر سه استفاده کن. و ذالک کجا آمده؟ قولو تعالی ادعو ودعو الی سبیل ربک بل حکمه، این مال برهان، ول موعظت الحسنه مال خطابه، و جادل هم بلتی احسن مال جدل، باید جدل هم بلتی احسن باشد که در شرایط جدل بعدن میاد در آداب جدل. فن الحکمه هی البرهان، حکمت از ماده حکیم بودن، حکمت هم معنی برهان استدلال، ول موعظت الحسنه از صناعت خطابه است که موعظه باید حسنه باشه. و من آداب الجدل هم این است که ان یکون بلتی احسن، در مقام جدل مجادل نباید اهل مخاصمه باشه، لجباز باشه، باید بلتیه احسن باشه. کما سید هازا کل ما عرد نازه کرهو در این مقدمه، وقت آن فرا رسیده از شروع